أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، سرمدا بإطلاقه، متجليا مرايا آفاقه، ولا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وصمدانيته، والشكر إتماما لنعمته، الصلاة والسلام على خير بريته النبي الأمي العربي المكي المدني الأبتهي التهامي سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما رمضان توفیق نداشتیم که به جلسه ادامه بدهیم. الحمدلله که خدا توفیق داد مجدداً شرفیاب محضر بشیم و عرایزی رو در رابطه با تفسیر قرآن به طور موضوعی انشاءالله شروع کنیم. در آخر سوره مبارکه آل عمران آیه‌ای هست که چهار دستور پی در پی خداوند در این آیه بیان کرده، خطابش هم به مؤمنین هست. اونهایی که ایمان دارن موظفن این چهار دستور رو اجرا کنن و نتیجهش این هست که رستگار میشن. رستگاری رو معنا کردیم از تنگناهای زندگی در دنیا و آخرت رهایی پیدا میکنن. ما این دستورات سازنده رو در قرآن داریم و گاهی متحیریم که چیکار بکنیم، دنبال راهکار میگردیم. میان مخصوصا جوانها ابتدای کار زندگیشون هست، این سوال میکنن که ما برای سعادت و توفیقمون چه راهکارهایی رو میتونیم داشته باشیم، و قرآن به راحتی این راهکارها رو بیان کرده از خیلی آموزنده. این چهار دستور، یکیش اینه که اصبروا، مطلب دومش این است که صابروا، و مطلب فرمان لعلکم تفلحون. اگر این چهار دستور رو اجرا کردید از این تنگیناهای مادی و معنوی نجات پیدا میکنیم. حالا این چهار دستور رو احتیاج هست که مقداری از هم بازش کنیم و ببینیم این چهار دستور منظور چیه. البته از ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین تفسیر این آیات رو سوال کردن، با آنها هم جواب دادند و توضیح دادند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، دستور اول صبره، که این رو میدونید معمولا دستورات اسلامی تکلیفه و تکلیف یعنی چیزی که دارای زحمته. ما بخواهم دستورات الهی رو اجرا کنیم خب زحمت داره. نماز بخواهم بخونیم، نمازای واجب مستحب پنج وقت مقید باشیم به نماز، برای نماز باید که طهارت از حدث و خبث داشته باشیم، باید که در نمازهای مستحبی مثلا در نماز شب پهلو از بستر تهی کنیم، خواب رو بر خودمون حرام بکنیم. خب کار مشکلی سخته. روزه بخوام بگیریم در خود روایات صبر و تفسیر به روزه کردن، استعینو به صبر و صلاح. حج بخوام به جا بیاریم، امر به معروف و نهی از منکر بخوام بکنیم، جهاد به هم داشته باشیم، مثلا نسبت به امور مالی خمس یا زکات پرداخت کنیم. نه، تمامش تکلیفه، یعنی کارهاییست که زحمت داره و به قول ما خیلی سر و ساده ارز کنم زور برمیداره. این کارهاییست که به راحتی چون مطابق تمایلات انسان نیست بهش فشار میاره. همون چیزایی که مورد تمایل انسانه خب به راحتی انجام میده، ولی این تکالیف مثل این است که تو دل آب شنو کنی. ما اون وقتی تکامل پیدا میکنیم بر خلاف خواسته های نفسانیمون عمل کنیم. اگر مطابق دلخواهمون کارهایی رو انجام بدیم، این هنر نیست، این ریاضت نیست، این موجب کمال نیست. بنابراین هر دستوری که اسلام بده و هر عبادتی رو واجب بکنه یا مستحب، این مشکل داره، فشار به آدم میاره. اگر انسان صبر داشته باشه در مقابل این فشارها، تمام تکالیفش رو به راحتی انجام میده. این صبر یه نیروی به انسان میده که یه هیچ عبادتی براش مشکل نیست. به راحتی روزه میگیره، به راحتی نماز میکنه، به راحتی جهاد میکنه و و امثال ذلک. این صابروس یعنی در موقع عبادت صبر داشته باشه. این اسبروس، اسبرو و صابرو یه کارهاییست، اینا اجتماعیست، فردی نیست. خب نماز یه امر فردیه، روزه یه امر فردیه، یه کارهاییست کارهای اجتماعی، مثلا امر به معروف و نهی از منکر یه کار اجتماعیست، کار فردی نیست که انسان تنها بخواد انجام بده، باید تو جامعه باشه، رو کارهای مردم نظارت داشته باشه، امر و نهی بکنه. این باز مشکله، برخورد با مردم، یا جهاد میخواد بکنه با دشمن دست و پنجه نرم کنه، اینا کارهای اجتماعی است. اونجا هم صبر میخواد، منتها طرف صبر نشون میده، شما باید صبر بیشتری نشون بدید. وقتی با یک لشکری می جنگید که اونا وانمیسن، که اونا بالاخره مجبورن مبارزه کنن، اونا صبر میکنن، شما باید صبرتون بر صبر اونا غالب باشه تا بر اونا پیروز بشید. این رو میگن مصابره، صابرو و اصبرو و صابرو. در موارد شخصی اصبرو، در موارد اجتماعی صابرو. و این که میگن صبر برای این است که به معنی غلبه است، یعنی طرفین صبر میکنن، شما باید که صبرتون بر دیگران غالب باشه تا پیروز بشی. یا این که تفسیر شده است به این که اصبرو در مورد اطاعت هاست و صابرو در مورد معاصی است. ترک معصیت هم صبر میخواد. بعد میفرماد و رابطو، مرابطه دو معنا داره، یه معنای ظاهری، یه معنایی که امام برای این روایت آیه کردن. معنای ظاهری مرابطه اینه که بهش میگن در اصطلاح ما مرزبانی. هر کشوری مرزی داره و کسانی که بیرون مرزیان ممکنه علیه درون مرزی ها یه کارای انجام بدن، در تدارک حمله باشن، توطئه بکنن، جاسوسی بکنن، احتمالات فراوانی هست. وظیفه مسلمان ها این است که در مقابل اینا بیستن، مرزاشون رو محکم حفظ کنن، که البته میدونید در ایران فعلا شرایط بحرانی عجیبیه. میریم به طرف شرق ایران، منطقه سیستان و بلوچستان، در همسایگی پاکستان قرار گرفته و وهابی های سرسخت لجوج در کنار کشور ایران در مرز پاکستان و ایران زندگی میکنن و دائما میان و کمک های مالی میدن، اجناس میفرسن، پول میفرسن، مبلغ میفرسن و میان خلاصه تو کشور ایران توطئه میکنن، مسجد میسازن، مراکز اجتماعی تأسیس میکنن با پول عربستان سعودی که بی حساب برای اینا وارد میشه و مرزا رو تهدید میکنن. در غرب کشور میریم، اونجا هم در سنندج و اطراف سنندج باز دشمن ها سرمایه گذاری میکنن و هر روز این کشور رو تهدید میکنن، در عناوین مختلف توطئه میکنن که گروهکهایی رو به وجود میارن، که همین امروز هم باز من میخوندم در یک خبرنامه مفصل که گروهایی رو دارن تربیت میکنن، گروهای تروریستی در غرب کشور، برای روز روزگاری که بخوان اهداف سیاسیشون رو پیاده کنن اینا رو تربیت میکنن. خب اینجا احتیاج هست به یک گروه مسلمانی که تو این مرزها نگهبانی بدن، این مرزها رو حفظ کنن و به طور مسلحانه آماده کنن خودشون رو برای حملات احتمالی آینده. اینو میگن مرابطه، که ریشش اینه که امام سجاد هم البته در دعای صحیفه سجادیه دعا میکنن، که به مرابطین دعا میکنن. مرابطین کیا بودن؟ اونایی بودن که اسباشونو سر مرزها میبستن آماده به حمله، از این جهت بهش میگفتن مرابطه. این معنای ظاهری مراوبت است. معنای باطنی مراوبت که از امام علیه السلام در روایت نقل شده، فرمود رابطه مال امام، ارتباط برقرار کردن با امامه. هر گروه از شیعه در زمان خودشون باید روابطشون رو با امامشون محکم بکنن و از امامشون جدا نشن، تابع فرمان رهبرشون باشن. نگن مرابطه که ما 12 امام داریم، باید که با ائمه‌مون روابطمون رو محکم کنیم. اونایی که زمان حضور ائمه رو درک کردن که خب بحث جدایی داره، مثلا اصحاب ائمه، اینا دائما با اماماشون اینا در ارتباط بودن، حتی اصفقه منباته وقتی هم که امیرالمومنین ممنوع الملاقات بودن، بالاخره با حضرت تماس گرفت و حضرت وصایایی بهش کردن، وصایاش هم نقل شده، خیلی مفصل نقل شده. یا جندب ابن جناده با امام حسن علیه السلام تو حالی که حضرت در شرف شهادت بودن ارتباط برقرار کرد، فرمودن که استعد لسفرک قبل حلول اجلک و من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطان فلیک رج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. این نصایح رو امام حسن فرمودن. و همچنین دیگر ائمه علیهم السلام شیعیانشون، پیروانشون باشون در ارتباط بودن. حتی در دوران تقیه گروهی بودن اینا در سامرا با امام عسکری در ارتباط بودن، به عنوان اینکه میخوان روغن فروشی کنن یا مثلا خیار بفروشن، این سبد خیار سرش میذاشته تو کوچه ها، فریاد میزد خیار که بیان ازش خیار بخرن، ولی میرفت به طرف خانه امام عسکری با حضرت ملاقات میکرد. اینا روابط ظاهری بود. خب ما چکار کنیم؟ این مهمه. در دوران غیبت باید مرابطه با امام داشته باشیم و مرابطه با امامون به حسب ظاهر برای ما امکان پذیر نیست. پس ما چکار بکنیم؟ اولا انواع مرابطه را ما عرض میکنیم که با ائمه چگونه روابطی باید داشته باشیم و بعد ببینیم که در زمان غیبتشون ما این روابط رو چجوری میتونیم انجام بدیم. از طریق قرآن روابط با اهل بیت رو ما اثبات میکنیم که چه روابطی باید باشه. روابط انواع و اقسام مختلف دارد. خوب دقت کنید، این یه بحث قرآنی بسیار لطیف و ظریفیه. یک رابطه فکری و اعتقادی، یک رابطه قلبی و معنوی و روحانی، یک رابطه سیاسی، یک رابطه مالی که اونم خودش یه نوع رابطه هست. و انواع این روابط ما با ائمه‌مون باید این روابط رو داشته باشه. حالا رابطه فکریمون و عقیدتمون چی باشه؟ اون هست که در حدیث پیغمبر اکرم فرمودن من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتت الجاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانه خودش رو نشناسه، مثل مردم جاهلیت از دنیا میرد با حالت کفر. پس اولین وظیفه معرفت امامه. ما بدونیم الان رهبر ما، امام ما چیه، شناسایی بکنیم کاملا اسم و لقب و خصوصیات و پدر و مادر و روش و سیره امام و همه اینا رو باید شناسایی بکنیم. الان ما این وظیفه رو نسبت به امام دوازدهم داریم که امام رو کاملا با تمام خصوصیات شناسایی بکنیم. زمان تولدش، هنگام حکومتش، شرایط حکومتش، علت غیبتش، راه رابطه با این بزرگوار، اینا مطالبی است که باید شناخته بشه در نظر فکری، که ما باید اعتقاد داشته باشیم و بشناسیم امام زمانمون رو. این یک. رابطه قلبی، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر فرمود من اجر رسالت از شما نمیخوام، فقط خیشان منو دوست داشته باشید. این دوستی اهل بیت پیغمبر خودش یک سرمایه بسیار مهمیه و چیزی که میتونه بین انسانها پیوند بده محبته. دو تا آدم تو خیابون دارن میرن، یکی از اون طرف میره، دیگه از اون طرف، هیچ ارتباط قلبی با هم ندارن، اما اگر نسبت به هم دوست بشند و رفیق، این دوستی میتونه بین دلهای اینا رو با هم پیوند بده. و پیغمبر میخواد ما و اهل بیتش پیوند داشته باشیم طبق دستور الهی. به مردم میگه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، باید خیشان من رو دوست داشته باشید. و اینه میدونید که تحمیل نیست، اینا خداشون دوست داشتنی هستن. یعنی اگر یک کسی مطالعه بکنه در زندگانی مولا امیرالمومنین، فضائل علی، خدمات علی و شخصیت علی رو شناسایی بکنه، حتی مسیحی هم که باشه عشق پیدا میکنه به حضرت. جرداغ مسیحی، یه مسیحیه، شرح زندگانی امیرالمومنین رو خونده، شمش هم شم سوسیالیستیه، اما عشق به امیرالمومنین پیدا کرده و 5 جلد کتاب در مدح مولا نوشته. نمیگن بی حساب کسی رو دوست داشته باشید، ولی برید شرح زندگیشونه که میخونید خود به خود شیفته میشید، علاقه من میشید. این محبت رو باید داشته باشید و بدونیم که ما هرچی داریم از اینا داریم، برای اینکه اگر اینا نبودن نعمتهای خدا به طرف ما سرازیر نمیشد. دلیل عقلی هم داره که در قرآن اگر توجه کرده باشید خدا میفرماد که اگه نبودن این بندگان صالح خدا، همه این مردم استحقاق عذاب داشتن. این معصیت ها، این خلافکاری ها، این بی‌حرمتی ها، اینا کیفر داره. یک آن کسی نمیتونه روی این زمین زندگی کنه. حدیث قدسی هم هست، اگر نبودن این حیوانات زبون بسته که بیگناه هم، اگر نبودن این اطفال کوچک شیرخوار که بیگناه هم، اگر نبودن پیر مردهایی که کمرشون رو در راه عبادت خدا خم کردن، و اگر نبودن جوانان خازه و خاشه‌ای که در مقابل خدا گردن کج میکنن عبادت میکنن، لساخت الارض و اهل زمین اهلشو فرو می برد. به چیزایی گزارش می دن، خبر می دن از عمل کرده بعضی مردم که فکرشه که آدم می کنه ببینه خدا خیلی صبر داره در مقابل این همه جنایات، خدا تحمل می کنه و عذاب نازل نمی کنه. در قرآن از این فرماد اگر نبود لطف عنایت خدا، ما ترک علی ظهرها من دابه یک جنبنده رو زمین باقی نمیموند. انسان ها که هیچ، به توفیل انسان ها، حیوانات و همه جنبندگان رو زمین از بین میرفتن. پس بدونیم که اینا ولی نعمت ما هستن، خود به خود دوستشون داریم. رابطه سوم رابطه سیاسی است که ما باید بدونیم اونا بر ما حاکمن. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خدا ما رو بی رهبر نگذاشته، رهبران ما هم باید معصوم باشن و عصمت در پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبر خلاصه میشه. بنابراین ما باید که از نظر سیاسی پیرو اهل بیت علیهم السلام باشیم که در زمان غیبتشون باید به نواب عامشون مراجعه بکنیم. اینم رابطه سیاسی. یک رابطه مالی هم باید داشته باشیم. فعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا والیتاما والمساکین. کسانی که درآمد دارن هزینه ها رو کم میکنن، اگر چیزی از هزینه هاشون اضافه اومد باید به رهبرشون، به امامشون اینها رو برسونن. این رابطه مالی است. این پیوندها و رابطه ها باید بین ما و ائمه علیهم السلام وجود داشته باشه. خب حضورتون عرض کنم که رابطه یعنی از تمام این ابعادی که گفتیم باید شما روابطتون رو با امام محکم کنید. در دوران حیاتشون باشون ملاقات کنید، بعد از وفاتشون بریم به زیارتشون، یا اینکه میباد بعد از وفاتشون براشون در مراسم عزا عزاداری کنید که فراموش نشه. در مواقعی که اینها به دنیا آمدن براشون جشن بگیرید که فراموش نشن. از این دو دستورات ما داریم. بنابراین رابطه فکری باید داشته باشیم، اینا رو بشناسیم. رابطه قلبی داشته باشیم، اینا رو دوست داشته باشیم. رابطه سیاسی داشته باشیم که تحت فرمان اونها باشیم. رابطه مالی باید داشته باشیم که ما به اصطلاح مازاد برمعونه سالمون رو به ائمه برگردونیم. خب همه اینا قابل اجراست و قابل یعنی امکان پذیره. فقط میمونیم در دوران غیبت که چگونه رابطه برقرار کنیم. رابطه البته یه طرفی امکان داره که ما هر روز صبح مثلا دعای عهد میخونیم. این رابطه با امام زمان است ولو ما اماممون رو نبینیم، ولی اوشون ما رو میبینن. تو این دعا هم از خدا میخواییم که خدایا دلمون میخواد که با چشممون اماممون رو ببینیم. همینقدر که از خدا میخواد، دلتون میخواد با امامتون در ارتباط باشید، مثل این است که امامتون رو دیده باشید. از شود که باز از خدا میخواد اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری منتظرا کفنی. خدای اگه مردم و توفیق زیارت حضرت مهدی رو پیدا نکردم، بعد از ظهور این بزرگوار من از قبرم بیار بیرون. عرض شود که تا در رکاب حضرت با دشمنان اون بزرگوار بجنگم. همین آرزوی این که امام زمان رو ببینیم خودش به منزله دیدنه. اصراری هم نباید داشته باشیم، چون بعضی ها زیاد روی میکنن. ما درخواستمون رو میدیم و میذاریم بقیهش به عهده خود حضرت. مصلحت دونستن ملاقات کنن، مصلحت ندونستن ملاقات نکنن. به هر صورت این درخواست رو از خدا میکنیم که خدایا دیدار این بزرگوار نصیب ما وجه الناظری به نظرت منی علی و عجل فرجه و سهل مفرجه. خدایا سرمه چشم من این باشه که حضرت رو ملاقات کنم. اینو درخواست، این رابطه رو میتونیم داشته باشه. محبت هم که وقتی بدونیم حضرت چه نقشی در زندگی ما دارن، به یملهی روز غلورا و به وجودهی سبتت الارض و سما، این خودش محبت میاره. بزرگواری های حضرت محبت میاره. این محبت رو باید ابراز کنیم، چون تبری و تولی دو فریضه الهی است، یعنی دو تا کار واجبه. تبری یعنی میباید محبت رو ابراز کنیم، به زبون بیاریم که ما ائمه رو دوست داریم. نسبت به برادران دینیمون هم دستور داریم که اگر کسی رو دوست دارید اظهار کنید که ما تو رو دوست داریم. این باید ابراز کرد. مؤمن این وظیفه شیست که این کار بکنه. و تبری یعنی اظهار بیزاری، باید نشون بدیم عملا که ما جوری باشید که ظاهر بشه که ما با دشمنان اینا دشمنیم. البته باید تقیه کرد، یعنی اونجایی که احساس میکنیم که ممکنه دشمن رو جری بکنه اونجا خودداری بکنیم، ولی تو خودمون اظهار براءت رو ترک نکنیم. یک فریضه الهی است. و حضورتون عرض کنم که رابطو را که در همین آیه هست تفسیر کردن به تقیه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. و رابطو یعنی خلاصه کاری بکنید که دشمن بهانه دستش نیاد و چیره نشه. در جایی که مطمئنید مفسده‌ای به وجود نمیاره اظهار کنید، تبری کنید. این چهار دستور نسبت به امام زمانمون هم هست. حالا آیا امکان ملاقات با حضرت هست؟ یا اگر کسی بخواد با حضرت ملاقات بکنه آیا راه چاره‌ای وجود دارد یا ندارد؟ این بحثیست که بعدن باید انشاءالله اگر خدا توفیق داد انجام بده. بعد میفرماد آخر کار، بعد از اینکه میفرماد اصبروا و صابروا و رابطوا، میفرماد واتقوا الله لعلكم تفلحون. خودتون از معصیت حفظ کنید، خودتون رو آلوده به گناه نکنید. اگر رستگاری میخواید، اگر نجات از مشکلات میخواید، که ما 34 اثر و 34 فائده در قرآن پیدا می کنیم که اینا جزء فوائد تقواست، که ما نباید انتظار داشته باشیم که زمینه های بدبختی رو فراهم کنیم و رستگارم باشیم. اگر رستگاری می کنیم باید زمینه های رستگاری رو فراهم کنیم، که از همه مهمتر این است که خودمون رو آلوده به گناه و معصیت نکنیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این بحث را چون جلسه اولمونه به همینجا خاتمه میدم. این بحث رو انشاءالله تتمه این بحث که بحث مهمی هم هست، راه ارتباط با امام زمان ببینیم چی هست، اگر خدا توفیق داد هفته آینده. صلوات خدا. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اغفر حوائجنا و اکف مهماتنا. اللهم ایید امام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، اجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم اجب ما سألناك من المسأل. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. بحثمون در هفته قبل در رابطه با آخرین آیه سوره مبارکه نساء بود. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، و توضیح دادیم که مرابطه دارای دو معنا است و یکی از معانی که در روایات روش تاکید شده مرابطه با امام وقته، که مردم باید که با امام وقتشون در ارتباط باشن. و عرض کردیم که روابط فکری، روابط قلبی، روابط عملی، روابط سیاسی و روابط اقتصادی است. اینها را یکی یکی توضیح دادیم که رابطه فکری معرفت امام اصل و رابطه قلبی همون است که اجر رسالت است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و رابطه سیاسی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اطاعت عملی است. ببخشید، اطاعت سیاسی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که اینا رو شرح داد. در ضمن روابط عملی مطالب زیادی هست. مرحوم فقیه احمد آبادی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مستطاب مکیال المکارم، که به دستور خود حضرت بقیت الله نوشته شده، یه سری وظائفی رو در این زمینه نقل می کنند. ما نسبت به این بزرگوار چه وظائفی داریم و میتونیم با همین وظائف و انجام این وظائف رابطمون رو با امام عصر خودمون برقرار کنیم. کتاب خیلی مفصل و خیلی ریشه‌دار که نمیشه حالا در یه جلسه و دو جلسه اون چرا که ایشون بیان فرمودن مطرح کرد. حالا من تا اون حدی که وقت اجازه میده سرفصل این وظائف رو میخونم که ما بفهمیم چگونه با امام عصر رابطه برقرار کنیم. و اهل بیت علیهم السلام اینا زنده و مرده ندارن، چون مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماد میتنا لیس به میت، برخلاف اون چه که گروهی از منحرفین معتقدن که وقتی پیغمبر امام از دنیا رفتن آثارشون به کلی محو میشه. ولی ما با دلائل قرآنی اثبات میکنیم که اینا مرده هاشون هم با زنده ها و زنده بودنشون تفاوتی نداره، هم میشنون و هم درک میکنن و هم میتونن گره گشایی از کار زنده ها داشته باشن. حضور غیاب هم در ائمه اطهار تفاوتی نداره، یعنی اون احاطه علمی که حضرت بقیت الله به جهان هستی دارند، این یه احاطه‌ایست الهی. خداوند علمشو به این چون عنایت کرده. اونم باز دلائل زیادی هست که اثبات میکنه که حضور غیابشون تفاوتی نداره. بنابراین ما نسبت به این بزرگوار دستورات ویژه داریم که با این دستورات روابط ما با اون بزرگوار برقرار میشه. یکی از وظایفمون دعا برای فرج این بزرگوار هست که هم ائمه گذشته تأکید روی این مطلب داشتن و هم خود حضرت گاهی به افراد رسوندن که در حق ایشون دعا بشه، برای فرجشون دعا بشه، و این به عنوان یک وظیفه است که دعای عهد رو که میخونیم این خواسته ها رو از خدا داریم که خدا فرجشون رو نزدیک بکنه. یا در دعای شبهای ماه رمضان که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره، که دعا خیلی مفصل خوندید، میدونید برکات ظهور حضرت در این دعا منعکسه که عزت اسلام در ظهور اون حضرت هست، عظمت و کرامت اسلام در ظهور این بزرگواره، و اینکه درخواست فرج میکنیم درخواست این رو داریم که خدا دنیا رو پر از عدل و داد بکنه و امثال ذالک. در حال دعا برای فرج این بزرگوار از دستورات عقیده است که در روایات شده. و اما وظیفه دیگری که ما داریم انتظار ظهور این بزرگوار است، که انتظار یه مقدار احتیاج داره به توضیح که معلوم بشه که انتظار واقعی چی چیه. من یه وقتی این روایت رو شاید خدمت شما عرض کردم، المنتظر لزهور منتظر لزهوره کل قائمه کلذی مال قائمه فی پستاته، یعنی اون کسی که انتظار فرج این بزرگوار رو داره مثل کسیست که با اون حضرت تو خیمه اون بزرگوار باشه. خب میدونید خیمه‌ای که اون بزرگوار زندگی میکنن درش تمام گزارشات و اخبار عالم بهشون میرسه، و اگر کسی در اون خیمه در کنار اون بزرگوار باشد از همه اون چی که در عالم اتفاق میفته آگاهی پیدا میکنه. اینو بعضی از علما می فرمان کنایه از این هست که اون کسان که انتظار فرج حضرت رو دارن باید آدمایی باشن که از تمام آنچه در جهان میگذرد مطلع باشن، که بدونن عیب کار تو کجاست، اگر فساد است، اگر ظلم است، اگر تعدی هست، و تمام این بدبختی هایی که انسان ها دارن تمامش به خاطر این است که حضرت ظهور ندارن و این فقری که دامنگیر مردم جهانه به خاطر غیبت این بزرگوار هست و یک خواسته کلیدی که ما باید داشته باشیم این است که خدا فرج حضرت رو نزدیک بکنه تا تمام این آلام و اسقام و مشکلات و جهالت ها و کمبود ها و همه اینا جبران بشه. این معنای انتظار فرج هست که ما آگاه باشیم که در جهان چه می گذرد و بدونیم که اگر خواستیم زمینه رو مساعد کنیم برای ظهور اون بزرگوار از چه راهی باید وارد بشیم. و این مطلب رو عرض کردیم که خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرماین که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا. این که حضرت تصرف ظاهری در امور عالم ندارن مقصر ماییم. ما میباید زمینه رو مساعد کنیم تا حضرت تشریف بیارن و این مقداری کوتاهی میکنیم، کمتر تلاش میکنیم و میباید مردم آگاه باشن که با چه وسائلی میتونن زمینه رو برای ظهور فراهم کنن که انشاءالله بحثشو خواهیم کرد. به هر صورت که یکی از وظایف انتظار فرج حضرت مهدی است که اول از خودسازی شروع میشه، به این کیفیت که حالا فرض میگیم که حضرت ظهور کردن و من خواستم ایشونو دعوت کنم توی منزل خودم، آیا منزل من آمادگی برای پذیرش بزرگوار رو داره؟ اگر خدای نخواسته من خودم از نظر اخلاقی، از نظر عملی آدم درستی نباشم، خب حضرت نمیان مهمان من بشن، باید خودم رو اصلاح کنم که سنخیت پیدا کنم با حضرت، حضرت قدم رنجی کنم پاشون رو تو خانه من بذارم. یا شرایط داخل منزل من جوری هست که حضرت وقتی بیان نگاه کنم نقطه ضعفی در زندگی من نبینند؟ اینجوری هست؟ اگر نیست ما انتظار واقعی نداریم. اون کسی که مهمان داره، یه مهمان عزیزی هم براش بخواد وارد بشه، این بیتفاوت نیست. اول خانه و حتی تو کوچه و درب خانه رو تمیز میکنه، سروازش رو عوض میکنه، حمام میره، به هر حال این آلودگی ها رو از خودش و خانش و محیط داخلی برطرف میکنه که حالا این مهمان عزیز میخواد بیاد. ما اینجوری باید منتظر باشیم، منتظر واقعی. چون ممکنه حضرت بیان به من بگن که تو از خونت باید بری بیرون. عرض کنم چرا؟ می فرماند خونه قصویه. خانم من اینقدر آمادگی دارم که باور کنم خونم قصویه و بپذیرم که از خونم برم بیرون بدون چونه چرا. این آمادگی می خواد. یا نسبت به شغلم یا نسبت به مالم فرماند که این مال تو شبهنا که باید که مال تو از دست خارج کنی. میکنم این کارو یا اینکه حضرت رو تخته میکنم آمادگی میخواد. این معنای انتظار از اجمالاً، گرچه بحث‌های مفصلی رو شده از راجع به انتظار، مقاله ها، کتاب ها نوشته شده است که مفهوم انتظار صرفاً نیست که بگم آقا تشریف بیاریم، اما خودم آماده نکرده باشم، محیط زندگی ما آماده نکرده باشم. این هم یکی از وظایف ماست. پس اول دعا موجب رابطه میشه، بعد انتظار، و بعد از اینها دستورات دیگری است که ایشون به ترتیب اینا رو ذکر کردن. من یه مقداریش که وقت اجازه میده براتون میخونم. بعد یک صلوات محبت کنیم. می‌فرماد که اظهار و شوق الی لقائه، اظهار کند انسان که من شوق دارم، عشق دارم به این که حضرت رو ملاقات کنم، که برای ملاقات حضرت این هم تلاش میکنه، هم توسل پیدا میکنه، هم جدیت میکنه، که بعضی بودن سالیانی ریاضت کشیدن که یه لحظه صورت مبارک آقا رو ببینن، که در همون دعای عهدی هم که صبح ها میخونیم همین خواسته رو داریم که خدایا یه لحظه هم اگر شده ما علاقه داریم که چهره نورانی این بزرگوار رو زیارت کنیم. بعد می فرمان ذکر و فضائلهی و مناقبه، در جلساتی که می شینیم دور هم فضائل این بزرگوار را ذکر کنیم، مناقب و خصوصیات حضرت رو بیان کنیم، این هم یکی از وظایفه. دیگر می فرماد ولحزن و فی فراقه، از این که ما لیاقت نداریم که خدمت آقا شرفیاب بشیم باید اظهار حزن و غم و غصه بکنیم. دیگر می فرماد اقامت المجالس التی یذکر فیها صاحب الزمان، جلسات عمومی تشکیل بده، مجالسی که درش یاد این بزرگوار بشه که مردم فراموش نکنن، مثل همون جلسات دعای ندهی که تشکیل میشه، هم در تشکیل دادنش دستور داریم، هم در شرکت کردن در این مجالس و دعا کردن به حضرت در این محافل. انشاء و شعر و انشاده فی فضائله، اگر کسی خودش طبع شعر داره خودش برای حضرت شعر بگه، و اگر طبع شعر نداره اشعاری که شعرا گفتن اونها رو بخونه. اینم جزء دستوراتی است که علاقه ما رو به این بزرگوار نشون میده و رابطه ایجاد میکنه. بعد موقعی که اون اسم مخصوص حضرت برده میشه بلند شد دست رو سر بذارید احترام بکنه. امام صادق علیه السلام هر وقت اسم این بزرگوار برده می شد بلند می شدن، می ایستادن، دست رو سر می زاشتن، که البته این عمل پیام داره. پیامش اینه که اگر شما قیام کردید، ظاهر شدید، ما هم آماده قیام و شمشیر زدن در رکاب شما هست. این عمل این قیام رو داره. یکی از وظایف البکا و الابکا و تباکی علا فراقه، این که یا گریه کنیم یا بگریونیم یا خودمون رو شبیه گریه کنندگان در بیاریم از فراق حضرت، که خب میبینیم که مشتاقن، اینا اختیار اشک چشمشون رو در روزای جمعه در دعای ندبه ندارن. اصلا اسم دعای ندبه، ندبه یعنی گریه. برای همین است که مردم از فراق این بزرگوار گریه کنند. و این احتیاج داره به این که انسان احساس این رو داشته باشد که هر چی چوب میخوریم از غیبت حضرت هست. بعد از خدا بخواهیم که خدا معرفت این بزرگوار رو نصیب ما بکنه. و دیگری المداومه لدعاء الذی رواه الکلینی رحمه الله، دعایی رو که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی که برای دوران غیبت خونده میشه، مداومت در خوندن این دعا بکنه. و همچنین دعاهایی که در کتابها نقل شده. یکی از وظایفمون این است که بریم علائم ظهور این بزرگوار رو شناسایی کنیم. خب علائم ظهورم کم نیست، کتابای زیادی هم نوشته شده، بعضی کتابا هم دستبندی شده و خیلی مرتب منظم علائم ظهور رو نقل کردن. اینا هم باید که ازش اطلاع پیدا کنیم. دیگری بله، ترک الاستعجال بله و تسلیم و ترک الاستعجال فی ظهوره. فرمود که اگر هی دعا کردیم و ظهور حاصل نشد مایوس نشیم، به خاطر اینکه یه موانعی برای ظهور هست که اون موانع تو برطرف نشه حضرت ظاهر نمیشن. حالا یکی از موانعش رو عرض میکنم با این مقدمه که مولای متقیان امیرالمومنین و مالک اشتر با هم جنگیدن، یعنی تو جنگ صفین گاهی امیرالمومنین حمله میکردن گاهی مالک اشتر. مالک اشتر وقتی که یورش میبرد به لشکر معاویه، توی حمله تعداد زیادی رو به خاک هلاکت میافکند. امیرالمومنین که حمله میکردن تعداد کمتری به قتل میرسیدن. مالک اشتر براش سوال شد، من خدمت مولا عرض کرد یا علی، در این که شما از من شجاعتتون بیشتره و اصلا هر مقداری من شجاعت داشته باشم هیچ قابل مقایسه با شجاعت شما نیست، ولی من میبینم شما وقتی حمله میکنید نفراتی که به دست شما کشته میشن کمتر از نفراتی هم که به دست من کشته میشن، این علتش چیه؟ حضرت فرمود که شما از دم میکشی و میری، یک کاری به این که حالا این طرف که کشته میشه چیه کاری به این حرفا نداری، فقط میدونی دشمنه باید کشته. من اگر به یک کسی حمله کردم و دیدم در نسل این آدم تا هفت نسل بعدیش یه آدم مؤمنی به وجود میاد، از کشتنش خودداری میکنم، که اون نفر پشت هفتمی که مؤمنم هست این به وجود بیاد، که اشاره به همین مطلب داره قرآن که می فرمان لو تزیلو لعذبنا. این آیه در ارتباط به همین مطلبه که اینقدر باید دوران غیبت حضرت طول بکشه تا دیگه نطفه صالحی در صلب یک آدم فاسد دیگه باقی نمونه. همپی که حضرت نوح هم عرض کرد خدایا دیگه حالا وقتیست که عذاب تو بر عموم این مردم نازل بشه، چرا؟ انهم لن یلدوا الا کافرن فجارا. اگه خدایا دیگه انتظار بود که از نسل این آیه مؤمنی به وجود بیاد، دیگه این انتظار تمام شد و یقیناً اینا آدم هایی هستند که از نسلشون مؤمنی به وجود نمیاد. اینا اینجور که عذاب عمومی نازل شد و طوفان تمام روی زمین رو گرفت و همه اینا رو نابود کرد. میواد اینقدر در دوران غیبت فساد گسترده بشه که دیگه در صلب هیچ آدم کافری یا فاجری امکان این که یک نطفه صالحی وجود داشته باشه دیگه نباشه. و حضرت ظهور میکنن این است که موانع اینجوری سر راه حضرت هست که ظهور نمیکنن. ما از خدا باید بخوایم که خدا این موانع رو برطرف کند و زمینه ها رو برای ظهور انشاءالله فراهم کنه. ما عجله نکنیم. خدایا ما نظرمون این هست که درک کنیم زمان ظهور رو، ولی عجله هم نداریم که حالا حضرت ظاهر بشند و از دم یه عده بیگناه کشته بشند. وظیفه دیگر این هست که می‌فرمان بله ما زیارت کنیم حضرت را در مواقعی که برای زیارت در کتاب‌های دعا تعیین شده، مثلا 15 شعبان، شب جمعه، روز جمعه، این مواقع ازمنه‌ای که برای زیارت حضرت تعیین شده. اینم یکی از وظایف برای سلامتی این بزرگوار به نیابت از حضرت صدقه بده. اینم یکی از وظایفی است که رابطه با حضرت رو برقرار میکنه. دیگری برای حضرت حج نیابت کنیم یا نیابت بدیم، یا خودمون به نیابت حضرت حج به جا بیاریم یا پول بدیم دیگران نیابت کنن برای حضرت حج به جا بیارن. دیگری اگر رفتیم مکه برای خودمون، برای حضرت بریم طواف بکنیم دور خانه خدا و هدیه کنیم به این بزرگوار. دیگر می فرمود که بله افرادی رو اگه می تونیم یا خودمون بفرستیم برای زیارت مدینه منوره و اطاب مقدسه ی اهل بیت علیهم السلام به نیابت این بزرگوار. دیگری اهمیت بدیم به یاری حضرت، آقا را کمک بهشون بدیم، یاریشون کنیم. چجوری؟ امیرالمومنین فرمودن که اعینونی به ورع و صداد، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. هر چی شما کمتر گناه کنید، هر چی بیشتر عبادت کنید، این امام زمان علیه السلام رو یاری کردید و یاری حضرت به این کیفیته. باز یکی از وظایفی که نقل می کنن عزم قلبی علی نصرته فی زمان ظهوره، یعنی نیتمون این باشه. چون می دونید آدم تعبیر عامیانه مردمیش این است که آب قلبشون می خوره. گاهی اوقات دادم کاری رو انجام نمیدید ولی با نیتش زمینه رو برای رشدش یا برای سقوط خودش فراهم میکنه. که اون روایت رو دارد که در زمان حضرت یه سری از اولاد بنی امیه اینا کشته میشن. از امام علیه السلام سوال میکنه، خب بنی امیه جنایتکار بودن، نه که در آخر زمان از اولاد اونان چرا گرفتار بشن؟ حضرت فرمود علتش این از اینا میگن اگر ما در زمان پدرانمون بودیم از اعمال اونا راضی بودیم، الانم راضیم که اونا اون کارا رو در اون زمان کردن. به خاطر نیتشون این از که گرفتار میشن. این آدم نیت کنه اون که حضرت دوست داره که اگر حضرت انشاءالله قیام کردن من تصمیم میگیرم که در رکاب حضرت درم حضرت رو یاری بدن. این نیت رو داشته باشه. دیگری این که فرمود هر روز با حضرت تجدید بیعت کنه، این فرض کنه که حضرت قیام کردن، میره دست میده به حضرت به قصد این که حضرت رو یاری کنه، هر روز این بیعت رو تجدید و تکرار بکنه. دیگری فرمود که صلت الصالحین من شیعتهم و موالیهم. خب یه درستن عاشق حضرت مهدی هم وابسته یه به این بزرگوار هم و واقعا جزء شیعان اون حضرت هستن، هر کجا سرار داریم یه آدمی که جدی از شیعان اون حضرت هست باش ارتباط برقرار کنید، کمکش کنید، حمایتش بکنید و بران این روابط رو با دوستان حضرت برقرار کنید. اگر نیاز مالی دارن نیازشون رو مرتفع بکنید. ادخال و سرور علی اهل ایمان یوجب و مسرته. اگر تونستید کسانی که وابسته به حضرت اینا رو خوشحالشون کنید، هر کیفیتی حضرت خوشحال میشن، چون دوستانشون خوشحال شدن حضرت هم خوشحال میشن. ان نصیحه له عرض شود که یعنی خیرخواهی کنید. اگر دیدید یه آدمی از کسانیست که دل باخته این خانواده هست و یه وقت خدای نخواسته داره کج میره یه جایی، خیرخواهی کنید، جلوشو بگیرید، نصیحتش کنید که این نقطه ضعفش برطرف بشه. این هم یکی از وظایف. بله. مطلب دیگه این که اهدا و ثواب صلات الی، نماز بخونید و ثواب نمازتون رو هدیه کنید خدمت این بزرگوار. و نمازهای مختلفی هست در کتابهای دعا وجود داره. استغاثه به حضرت، توسل به این بزرگوار، اینم جزء وظایف ماست که هر وقت مشکلی پیدا کردی، نیازی پیدا کردی، دست و دامن این بزرگوار بشید، استغاثه و توسل پیدا کنید برای حل مشکلاتتون. اینم یکی از کارهاییست که روابط رو با حضرت نزدیک میکنه. بله. یکی از وظایف این است که اسرار ائمه علیهم السلام را پیش دشمنانشون فاش نکنی. که خب این یه مطلبی است که در زمان خود ائمه وجود داشته. بعضی رو نادانی می‌رفتن یه اسراری رو برای دشمن بازگو می‌کردن. مثلا ائمه تو روایات زیادی هست، یکی و دوتا نیست، در خفا لعن می‌کردن به خلفا. وقت اگر یه شیعه اونجا بود یه مقداری به اصطلاح سر و ساده بود، ممکن بود اینه برد برای دشمنا نکنه و دشمنا را علیه ائمه تحریک کنه. اینا میگفتن که سر ما رو جای فاش نکنی. وقتی که یه چیزایی از که خود شیعه باید بدونه و به گوش دشمن نرسه، اسرار رو بین دشمنان منتشر نکنی. این هم یکی از وظایف مهم منتاش. حالا مواردشو باید یه وقتی بشینیم و هم صحبت کنیم که کجاست که نباید سر شیعه فاش بشه و شیعه باید در تقیه به سر ببره. مثلا الان ممکنه مگه عده‌ای برن در یه مراکزی که اهل سنت زندگی میکنن و یه کارایی انجام بدن که دشمن رو علیه ائمه تحریک کنن. این کار البته نباید بشه. ضمناً هم نباید جوری عمل بکنیم که یادمون بره که اهل بیت دشمنانی دارن و ما نسبت به دشمنان اونا باید اظهار براعت بکنیم. اینم یادمون ضمناً نره. یعنی بعضیا مثل اون فردیست که میخواست از پشت بام نیفته به عقب عقب میرفت و اونقدر عقب رفت که از اون برافتاد. اینم حواسمون جمع باشه که باید چگونه عمل کنیم. اینم یکی از وظائفه. یکی از وظائف مهم این است که اگر دیدیم یا آدم های به ناحق ادعا میکنن که ما حضرت مهدی هستیم، اینا رو تکذیب کنیم و به این سادگی هرکس هرچی میگه نپذیریم. آخه ما حضرت مهدی رو برامون معرفی کردن، اسمش معینه، کنیش معینه، پدرش معلومه، مادرش معلومه، اخلاقش معلومه، تمام جزئیات این بزرگوار رو برای ما گفتن. وقت مثلا یه آدم پیدا میشه میزل محمد باب، نه اسمش، نه لقبش، نه پدرش، نه مادرش، به هیچ عنوانی تناسب با اون بزرگوار نداره، ادعا میکنه من مثلا حضرت مهدی هم. اینه که من باید حواسمون باشه که همه چیزا گفته شده، نه یه آدم عوضی که هیچ تناسبی با حضرت ندارد از هیچ جهتی نود به عنوان امام زمان بپذیریم. نمیباد تکذیب کرد این آدم ها را. آدم های سودجو هستن، آدم های گای دیوانه هستن، گای آدم ها تحریک شده یه اجانب هن. به دلایل مختلفی ادعا میکنن. خب ما که نباید اینقدر ساده باشیم یه آدم عوضی رو به جای امام زمان بپذیریم. و دسته استعماری در 120 سال قبل که مردم در نهایت سادگی بودن، اومدن تحمیل کردن یه آدمای نابابی رو به جای امام زمان به مردم خوروندن. و چقدر این آدم ها نادان بودن که پذیرفتن. اینقدر آدم غافل و بی‌توجه باشه که بیان مثلا فرض کنید که یه چیز عوضی رو فردش بدن، اینم به عنوان واقعی بپذیره. این خیلی سادگی میخواه. یا اینکه خب به هر حال اونا با پول و امثال زاره اقوا میکنن، الانش هم هست، خدا همه را از شر این اجانب حفظ کنه. اینم یکی از وظایف هست. حالا انشاءالله بقیه یه وظایفی که ما داریم در مجالس دیگه توفیق پیدا کنیم تقدیم کنیم. صلوات. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا ولمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.